ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنونده وفادار رادیو فردا، با مجله شبانگاهی ما همراه هستید. امروز دوشنبه 11 شهریور ماه سال 1392 خورشیدی است و برابر است با دوم ماه سپتامبر سال 2013 میلادی. شنونده مجله 30 دقیقه‌ای هستید که در اون من الهه روانشاد در کنار خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم از صبح امروز براتون تهیه دیدن شما را همراهی خواهم کرد. همکارم آزاده اسدی هم اینجاست با تازه ترین خبرها، و البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم.
متشکرم از شما اله جان و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا در مجله شبانگاهی رادیو فردا. با خبرهایی از سوریه شروع میکنیم. کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای شنیدن سخنان مقام های ارشد دولت اوباما درباره سوریه جلسه تشکیل میدهد. به گزارش خبرگزاری ها دولت اوباما برای جلب حمایت نمایندگان کنگره، جان کری و چاک هیگل وزیران خارجه و دفاع خود را به این جلسه میفرستد. جلسه روز سه‌شنبه کمیته روابط خارجی مجلس سنا پیش از نشست کنگره در روز 9 سپتامبر یک هفته دیگر برگزار می شود و قرار است درباره تصمیم اوباما به اقدام نظامی در سوریه بحث و رأی گیری کند. همچنین دبیرکل پیمان ناتو روز دوشنبه گفته است با مشاهده یک مدرک در مورد حمله شیمیایی دو هفته پیش در حومه دمشق شخصا متقاعد شده که مقام‌های این کشور مسئول این رویداد هستند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دبیرکل پیمان ناتو گفته است اطلاعاتی واقعی را در این زمینه دریافت کرده که وقوع چنین حمله‌ای را تایید می‌کند. حکومت بشار اسد اما دست داشتن در چنین حمله‌ای را تکذیب کرده است. خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده که قرار است دولت این کشور شواهدی را که میگوید به طور واضح نشان میدهد حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده به پارلمان ارائه دهد. قرار است مجلس فرانسه روز چهارشنبه برای بررسی موضع دولت فرانسوا اولاند در ارتباط با مسئله استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه تشکیل جلسه دهد. منابع دولتی فرانسه به خبرگزاری ها گفتند که دستگاه های اطلاعاتی این کشور اطلاعاتی دارند که نشان می دهد حکومت سوریه بیش از 1000 تن مواد شیمیایی از جمله گاز سارین، خردل و مواد دیگر مخرب اعصاب در اختیار دارد. خبرگزاری‌های مختلف ایران گزارش دادند که یک مقام وزارت خارجه سوئیس روز دوشنبه در تهران با مقام‌های ایرانی دیدار کرده است. بنابراین گزارش‌ها، ولفانگ آمادئوس برولهارت، مدیر کل خاورمیانه وزارت خارجه سوئیس، همراه هیئتی به تهران سفر کرده و با معاون وزارت خارجه ایران در امور اروپا و آمریکا درباره روابط دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگو کرده است. سفارت سوئیس در تهران در واقع حافظ منافع آمریکا در ایران هم هست. در پی کشته شدن ده‌ها تن از اعضای مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف در نزدیکی بغداد، هیئتی از سازمان ملل روز دوشنبه از این اردوگاه بازدید کرد. همزمان یک مقام امنیتی عراقی یافتن 52 جسد را در این اردوگاه تایید کرده است. این مقام امنیتی که عضو گروه تحقیق دولت عراق است به خبرگزاری فرانسه گفته است که 42 تن از ساکنان اردوگاه هنوز زنده هستند. او احتمال کشته شدن این عده در درگیری داخلی را بار دیگر مطرح کرده، اما سازمان مجاهدین خلق میگوید نیروهای عراقی نیمه شب شنبه وارد کمپ شدند، 52 نفر را کشتند و اموال و دارایی‌های آنها را آتش زدند. خبرگزاری فرانسه همزمان از اعتصاب غذای ساکنان اردوگاه لیبرتی در اعتراض به رخ داد کمپ اشرف خبر داده است. الهه،
تازه ترین خبرها را از همکارم آزاده اسدی شنیدید و گزیده از آنچه که در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. سازمان ملل متحد امروز دوشنبه گروهی را به کمپ اشرف فرستاد تا بتوانند خود اطلاعات زد و نقیض دریافتی از سازمان مجاهدین خلق و دولت عراق درباره حمله به این اردوگاه را بررسی کنند. با دیدگاه از جمله رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر آشنا می شویم.
خب مسلم است که این سازمان ملل نمیتواند، یعنی کمیسری های پناهندگی سازمان ملل نمیتواند فقط به یک اخطار یا به یک اطلاعیه اکتفا بکنه.
وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید باید تغییرات تازه‌ای در قراردادهای نفتی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه صورت گیرد. نظر یک تحلیلگر را جویا شده.
قراردادهای تازه میتونه هم به ایران و هم به شرکت سرمایه گذار کمک بکنه برای قبول خطر بیشتر سرمایه گذاری و طبیعتاً شریک شدن در منافع اون.
تلاش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی برای بازگرداندن آرامش به حوزه دارویی کشور. و حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی که در اعتصاب قضاست، با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای، جمهوری اسلامی را مسئول مرگ احتمالی خود و همچنین مادرش دانسته. مادرش نیز دست به اعتصاب قضا زده. پس با پدرش گفتگو کرده.
من نامه هایی فرستادم و صحبت کردم، پیگیرم هستم، فردام میگم تهران باز. الان نمیتونم چه جوابی بهم بدم، ولی قراره که فردا بهم جواب بدن. حالا
و برنامه ملاقات، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. سازمان ملل متحد امروز دوشنبه گروهی را به کمپ اشرف فرستاد تا اطلاعات متناقضی را که از سوی سازمان مجاهدین خلق از یک سو و دولت عراق از سوی دیگر منتشر می شود خود بررسی کنند. بررسی که این سازمان می گوید در راستای وظایف بشردوستانه سازمان ملل متحد است و نتایج آن احتمالاً منتشر نمی شود. هانا کاویانی.
52 کشته یا 15 کشته، حمله و شلیک خمپاره و درگیری با نیروهای عراقی یا دعوای داخلی بین نیروهای مجاهدین خلق. اطلاعات منتشر شده از هر دو سو درباره آنچه که در ساعت‌های آغازین روز یکشنبه دهم شهریور در قرارگاه اشرف رخ داده است همچنان ضد و نقیض است. آنطور که سازمان مجاهدین خلق گفته، 52 عضو این سازمان در حمله روز یکشنبه کشته شده و 7 تن از آنها به گروگان گرفته شدند. حمله‌ای که این سازمان دولت عراق را متهم به انجام آن کرده است. علی‌رغم انتقال اکثریت اعضای مجاهدین خلق به کمپ لیبرتی یا آزادی، همچنان 100 تن از اعضای مجاهدین در اشرف مانده بودند. جواد احمدی از اعضای این سازمان در قرارگاه اشرف دلیل اقامتشان در این قرارگاه را حفاظت و فراهم آوردن زمینه فروش اموال مجاهدین خلق در اشرف و بر مبنای تفاهم‌نامه‌ای با دولت عراق عنوان کرده است. او اما از مشکلات در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
دولت عراق حتی اجازه فروش یک قلم از امکانات و اموال اشرف رو به 100 نفر باقی مونده تا کنون نداد. قرار بود که با طرف قراردادهایی رو که ما پیدا میکنیم، طرف قراردادهایی رو باشون قرارداد ببندیم و اونها رو به فروش برسونیم. دو طرف قرارداد هم پیدا شد و اینها رو ما باهاشون قرارداد بستیم، ولی دولت عراق مانع از اجرای این قراردادها و توافقاتی که قبلا کرده بود شد و نگذاشت که این اموال به فروش برسه.
این مشکلات که این عضو سازمان مجاهدین خلق از آن سخن میگوید موجب طولانی تر شدن اقامت آنها در این قرارگاه شده است. اقامتی که جواد احمدی میگوید به صورت شهروند غیر نظامی و بدون حفاظتی واقعی انجام میشود. در برخی از عکس‌ها و ویدیوهایی که این سازمان از اجساد افرادش پس از رخداد یکشنبه منتشر کرده، بسیاری از آنها جلیقه‌های محافظتی ضد گلوله بر تن دارند. جواد احمدی میگوید این جلیقه‌ها پیشتر در زمان حضور آمریکایی‌ها در عراق برای محافظت به آنها داده شده بود. اعضای سازمان مجاهدین خلق میگویند نیروهای دولتی عراقی مسئول حمله روز یکشنبه هستند، اما دولت عراق از زمان انتشار اخبار، عکس‌ها و فیلم‌ها در این زمینه دلایل متعدد و همچنین آمار متناقضی درباره تعداد کشته شدگان منتشر کرده. از سوی میگویند صداهای انفجار از انفجار بشکه‌های نفت و گاز بوده و ساعتی بعد میگویند درگیری داخلی افراد مجاهدین موجب کشته شدن افراد این سازمان شده است. سپاه پاسداران ایران اما روز یکشنبه دهم شهریور در بیانیه‌ای با ابراز خوشحالی از حمله گروهی که آنها را فرزندان مجاهدان شهید عراقی نامیده به اردوگاه اشرف گفته است که در این حمله حدود 70 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق کشته شدند. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر، ارزیابی خود درباره این اطلاعات را اینگونه با رادیو فردا در میان می‌گذارد.
یا یه عده نفوذی های جمهوری اسلامی بودن که با اطلاع مقامات عراقی به داخل کمپ رفتن و این درگیری رو وجود آوردن و این فاجعه صورت گرفته، که این دلیلش هم در حال اعلام خوشبختی و اعلامیه رسمی است که سپاه پاسداران داده، که در حال به عنوان یک ضربه‌ای که بر اینها زده. یا اینکه خود ماموران عراقی حالا به هر دلیلی شاید اونجا یک درگیری صورت گرفته و واقعا این دست به این کشتار زدن. اینی که بین خود مجاهدین اختلافی صورت بگیره و این اختلاف منجر به کشته شدن ده‌ها هم بشه، بدونید روایت‌های مختلف هست، 50 تا 100 تا 80 تا، و مقامات انتظامی عراق در محلم فقط ناظر باشن و نگاه کنن، به عقیده من این روایت معتبری نیست.
دلیل این رخدادها هرچه و عامل آن هر که باشد، دولت‌های آمریکا و بریتانیا و همچنین سازمان ملل را مجبور به واکنش به آن کرده و آنها این رخداد و کشته شدن افراد را محکوم کردند. ایلیانا نبعا، سخنگوی یونامی، ماموریت سازمان ملل متحد در عراق، در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
من از جایگاه سازمان ملل و ماموریت سازمان ملل در عراق میتونم بگم که ما هر بار این گونه رخدادها رو چه در اشرف و چه در لیبرتی با شدیدترین لحن محکوم کردیم، اما تضمین امنیت این دو قرارگاه در دست نیروهای امنیتی عراق هست. ما تنها میتونیم برای تضمین امنیت ساکنان مسئولیت رو به نیروهای عراقی گوشزد کنیم و در صورت نیاز ساکنان کمپ ها به کمک های پزشکی، ما باید مطمئن بشیم که این افراد به کمک‌های دارویی و پزشکی دسترسی فوری دارند.
درباره رخداد یک شنبه طرفین خواستار تحقیق همه جانبه شدند. اعضای سازمان مجاهدین میگویند در صورت دخالت نکردن سازمان ملل متحد، آنها تضمینی برای ادامه اقامت امن در اشرف ندارند. نخست وزیر عراق نوری المالکی هم که بنابر اعلام سازمان ملل مسئول حفظ امنیت اردوگاه و ساکنان آن است، روز یک شنبه دستور تحقیق در این زمینه را صادر کرده است. عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی برای حقوق بشر هم میگوید با توجه به تناقض‌های موجود در اطلاعات و کشته شدن افراد، باید تحقیقاتی مستقل در این زمینه صورت بگیرد.
خب اینجاست که باید به سازمان ملل هم فشار آورده بشه. ببینید کشته شدن 40 50 80 نفر، اون هم که کسانی که در یک کشور خارجی هستند و اون کشور هم مطابق اصول حقوق بین الملل مأموریت حفاظت از جان و امنیت اونها رو داره، خب مسلم است که این سازمان ملل نمیتواند، یعنی کمیساریای پناهندگی سازمان ملل نمیتواند فقط به یک اخطار یا به یک اطلاعیه اکتفا بکنه و باید از طریق دهال مکانیزم های سازمان ملل به دولت عراق فشار بیاد که تن به این انجام این تحقیقات بده و مسببان این واقعا کشتار مشخص بشه.
سازمان ملل متحد روز دوشنبه گروهی را راهی کمپ اشرف کرد. بنابر گفته جواد احمدی، عضو سازمان مجاهدین خلق، آنها از همه اجساد و محلهای درگیری عکس و مدرک جمع‌آوری کردند. اما ایلیانا نبعا از سازمان ملل به رادیو فردا میگوید این اطلاعات فعلا به صورت عمومی منتشر نمی‌شود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا و بشنوید که بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید باید تغییرات تازه‌ای در قراردادهای نفتی به منظور افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این حوزه صورت گیرد. به گفته او ایران حاضر است در بعضی از مناطق کشور از جمله حوزه دریای خزر به شرکت‌های سرمایه‌گذار امتیازات بیشتری بدهد. رضا جمالی.
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، دستور بازنگری در قراردادهای نفتی این کشور را صادر کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد دلپریش، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، در این باره گفت که هدف از بازنگری ها افزایش جذابیت در قراردادهای نفتی است تا ورود برای سرمایه گذاران خارجی آسان شود. به گفته این مدیر ارشد شرکت ملی نفت ایران، قرار است در مرحله نخست در قراردادهای نفتی بیع متقابل بازنگری شود. در قراردادهای مرسوم در بیع متقابل شرکت سرمایه گذار خارجی منابع مالی و انتقال تکنولوژی را بر عهده می‌گیرد و پس از راه اندازی آن به کشور میزبان واگذار می‌کند و سپس از طریق فروش محصولات سرمایه اولیه و سود سرمایه خود را به دست می‌آورد. آنطور که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اعلام کرده، باید قراردادهای بیع متقابل با یک الگوی یکسان تنظیم نشود، به طوری که به گفته او ایران حاضر است در دریای خزر نسبت به مناطق مرکزی و خلیج فارس به سرمایه گذاران و شرکت‌های نفتی امتیازات بیشتری را واگذار کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل انرژی در اسکاتلند درباره ارزیابی اقدام ایران در بازنگری در قراردادهای نفتی معتقد است که در شرایط فعلی این کار به نفع ایران خواهد بود.
در طول 10 سال گذشته، حتی پیش از به کار آمدن دولت آقای احمدی نژاد، هم ایران متوجه ضرورت تجدید نظر در محتوای قراردادهای نفتی که با خارج می‌بست شده بود. علت این توجه کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در توسعه مناطق نفتخیز و منابع گاز ایران بود. زمانی که زنگنه وزارت نفت رو داشت، به نوعی بررسی قراردادهایی که معروف به بیع متقابل هست و تجدید نظر در اونها مورد توجه دولت بود. برای اینکه قراردادهایی که بر اساس بیع متقابل تنظیم میشه به نوعی قرارداد پیمانکاری است و شرکت‌های نفتی به خصوص شرکت‌های بزرگ کمترین علاقه به عنوان پیمانکار برای کار در مناطقی به خصوص مثل ایران که ریسک سرمایه‌گذاری در اون زیاده نشون نمی‌دادن. قراردادهای تازه میتونه هم به ایران و هم به شرکت سرمایه‌گذار کمک بکنه برای قبول خطر بیشتر سرمایه‌گذاری و طبیعتاً شریک شدن در منافع اون. بین لد رو کردن به نوعی از سرمایه‌گذاری که متفاوت با طبیعت قرارداد های معروف به بیع متقابل عملا به نفع ایرانه، در وضعیتی که اعمال تحریم ها مانع میشه که شرکت های بزرگ در سرمایه گذاری ایران علاقه نشون ندن. این کمک میکنه بتونیم حداقل شرکت های کوچکتر رو به این کار جلب بکنیم. این ضرورت در حوزه دریای خزر بسیار زیادتره، حتی با رو کردن به نوع تازه و متفاوت قراردادهای نفتی حداقل ایران میتونه جاذبه بیشتری برای جلب سرمایه گذاری های خارجی در این منطقه ایجاد بکنید.
در دوره دوم دولت محمود احمدی نژاد، شرکت ملی نفت ایران پیشنهادهایی به برخی شرکت‌های چینی، هندی و روسی به منظور توسعه میادین نفت و گاز خود داد، اما استقبال چندانی از این پیشنهادها نشد. حتی برخی شرکت‌های خارجی که پروژه‌های چند میلیون دلاری هم منعقد کرده بودند، بنا به دلایل یا خود کنار رفتند یا قراردادهایشان از سوی ایران فسخ شد. نمونه بارز آن فسخ قرارداد 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی با شرکت‌های چینی در هفته گذشته بود که به علت آنچه عملکرد غیر قابل قبول شرکت چینی عنوان شد، عملاً بزرگترین قرارداد گازی با چینی‌ها فسخ شد.
و اما پرداخت کامل اختلاف قیمت دارو به 10,000 بیمار، تخفیف 50% قیمت دارو برای بیماران مبتلا به MS، تلاش وزارت بهداشت برای برگرداندن آرامش به حوزه داروی کشور بعد از تنش‌های این چند ساله و تخصیص 2400 میلیارد تومان اعتبار در حوزه دارو از جمله خبرهایی است که روز دوشنبه امروز از سوی وزارت بهداشت اعلام شد. در این زمینه همکارم آزاده اسدی جزئیات بیشتری دارد.
پرداخت کامل اختلاف قیمت دارو به 10,000 بیمار جدیدترین خبر دارویی است که معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز دوشنبه اعلام کرد. جمشید سلامزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره واریز اختلاف قیمت دارو به حساب خانوارها گفته است فهرستی از این بیماران که به گفته او باید اختلاف قیمت ارز با آنها پرداخت شود تهیه شده و بر اساس تعداد آنها حدود 10,000 بیمار است. تخفیف برای بیماران مبتلا به MS یکی دیگر از مواردی است که معاون قضا و دارو اعلام کرده و تاکید کرده بعضی از داروهای بیماران MS با تخفیف 50% ارائه می شود. روش هم بر این اساس است که بعضی از این داروها به یکی از داروخانه های طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با 50% تخفیف ارائه می شود. او این کار را یک حمایت ویژه نامیده که ممکن است در آینده به 100 تا 150 بیمار دیگر با همین تخفیف ارائه شود. از سوی دیگر روز دوشنبه رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از قاچاق دارو گفت که به گفته او به دلیل شرایط نامناسب دارویی کشور و نبود مدیریت کافی ایجاد شده و افزایش یافته و حالا باید با برنامه‌ریزی دقیق سامان بگیرد. رسول دینارمند اعلام کرده اگر شرکت‌ها از نظر نقدینگی بتوانند مواد اولیه دارو را تامین کنند، این سازمان هم مسیر تامین دارو را طبق قانون و بدون هیچ اعمال سلیقه‌ای آسان می‌کند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که او هدف کوتاه مدت سازمان مطبوعش را برگرداندن آرامش به حوزه دارو در باقی مانده سال جاری اعلام کرده، با تاکید بر اینکه مردم دیگر نباید نگران تهیه دارو و قیمت آن باشند. رئیس جدید سازمان غذا و دارو همچنین روز دوشنبه از تخصیص 2400 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه دارو خبر داده که 700 میلیارد آن پرداخت شده است. این سخنان در شرایطی گفته می شود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به محض شروع به کار دولت دستور داد دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع 1226 تومان ترخیص شوند. تصمیمی که گفته می شد برای افزایش قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت دارو گرفته شده است. به خصوص در سال آخر فعالیت دولت گذشته در ایران مقدار زیادی از کالاهای اساسی و دارو به خاطر اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در گمرک ماندند و به تاریخ انقضا نزدیک شدند. نیمه مرداد ماه گذشته رئیس انجمن تالاسمی ایران گفته بود شرکت‌های بیمه تامین اجتماعی تنها برای کم کردن هزینه‌ها بیماران تالاسمی را از پوشش خود خارج می‌کنند. این داستانی است که بسیاری از بیماری‌های مبتلا به بیماری‌های خاص در سال‌های اخیر با آن درگیر بودند. مشکلی که ظاهراً با وعده روز دوشنبه دو مقام مسئول وزارت بهداشت ممکن است تا حدی به سمت ساده شدن پیش برود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مجله شبانگاهی رادیو فردا. حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و فعال مدنی زندانی که 24 روز است در اعتصاب قضا به سر می‌برد، روز یکشنبه با نوشتن نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای مسئولیت مرگ احتمالی خود و مادرش را بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی دانست. زلیخا موسوی مادر حسین رونقی ملکی در حمایت از فرزندش از 14 روز پیش در خانه خود در شهرستان ملکان در آذربایجان شرقی دست به اعتصاب قضا زده است. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با پدر این زندانی وبلاگ نویس احمد رونقی ملکی در شهرستان ملکان نام پدر حسین رونقی ملکی است. ابتدا از وضعیت فرزندش که در بیمارستان به سر می‌برد پرسیده. بشنویم از احمد رونقی ملکی در شهرستان ملکان.
من امروز حرکت میکنم تهران، اگر بشه چون اطلاعی از وضعیت حسینم ندارم، به نظرم امروز 25 روزه یا 24 روزه در اعتصاب قضاست. اون روزم بیمارستان آورده بودم، وضعیتش وخیم بوده و تد رو میرم پیگیریش، هم در مورد مرخصیشون هم در مورد بیمارستانش. ببینم چی میگم.
آخرین باری که پسرتون حسین رو دیدین کی بود و در چه شرایطی بود؟
ما آخرین باری که حسین دیدیم همون روزی که در زندان اوین خونریزی گوارش شکلی کرده بود. ایشون رو آورده بودن بیمارستان، به ما اطلاع دادن، ما رفتیم اونجا هم دیدیم وضعیتشون وخیمه، زیاد حالشان خوب نبود.
هفته پیش
چه از نظر گوارشی، از نظر کلیوی، از نظر کلستات و مشکلات دیگر مواجه بوده و یه گوش کم راستش کم شنوا شده. سوالم کردم جواب نداد در این مورد. حالا من بگیرم ببینم چرا با این مشکلم مواجه شده.
آقای احمد رونقی ملکی، شما در مورد پسرتون حسین آیا با مقام‌های قضایی یا مسئولان هم صحبت کردین و پاسخ اونها چی بوده؟
من نامه‌هایی فرستادم و صحبت کردم، پیگیرم هستم، فردا میگم تهران باز پیگیری خواهم کرد.
ولی پاسخشون چی بوده مقام‌های قضایی در مورد پیگیری‌های شما؟
چون قرار فردا بهم نتیجه بدن و بخواد نتیجه میرم تهران، الان نمیتونم چه جوابی بهم بدم، ولی قراره که فردا بهم جواب بدن. حالا برم ببینم چه جوابی میدن.
پسرتون حسین هم نامه‌ای نوشته به آیت الله خامنه‌ای و گفته که مسئول جان خودش و مادرش خانم شما رو مسئولان نظام معرفی کرده. وضعیت خانمتون در چه حالی؟
خانم من اتصاب غذا هستش، وضعیتش هم زیاد خوب نیست. اتصاب غذا هست تا اون روزی که حسین اتصابش بشه کنه، تا مسئولین توجه کنن، تحت درمان قرار بدن، مرخصی استعلاجی بدن، ببینیم چی میشه.
حالا شما از مسئولین و مقام های قضایی جمهوری اسلامی چه درخواست و تقاضایی دارین؟
من چندین بار از مقامات جمهوری اسلامی نامه ها فرستادم، رسانه ها درخواست کردم، چه درخواست کمک کردم برای فرزندم، کسی نشده که به من جواب بده، کسی نشده که توجه کنه. ایشونم یک انسان اونجا داره شکنده میشه، داره خونریزی گوارشی داره، ناراحتی کلیوی داره، یه کلیش از کار افتاده. من از رئیس گروه قضایی، از رئیس مجلس، از رئیس کمیسیون حقوق بشر جمهوری اسلامی آقای لاریجانی، از رئیس گروه قضایی آقای لاریجانی، از رهبر انقلاب، از دادستان محترم، همه مسئولین خواستارم توجه کنند. آقای حسن روحانی رئیس محترم جمهور پاسدارم توجه کنه، حداقل قانون را اجرا کنند، اون قانون اساسی که به مردم حق داد طبق اون قانون رفتار کنند. به زندانی هم حق داده، به مردم هم حق داده. قانونم میگه که کسی که توان کشیدن زندان را نداشته باشه نباید این را در زندان نگه داشت. پسر من موقع 23 سال زندان رفت، سالم رفت زندان. چرا باید پسر من کلیش را از دست بده کسی جوابگو نباشه؟ چرا پسر من خونریزی گوارشی پیدا کنه کسی جوابگو نباشه؟ حکمی که صادر شده به ایشون حکمشون قانونی نیست. قاضی که پرونده را باید بررسی کنه به حکم بده. هیچ 13 ماه اراده مونده، هیچ گونه اعتراف نکرده بود، هیچ گونه مشکلی نبود، حتی فرزند من نبوده. با کدام نداره که این حکم را دادن؟ من این حکم قبول ندارم. این حکم عادلانه نیست، باید میرفت خب دیوان بررسی میشد، ولی نگذاشتن تا حکم بره دیوان. من از رئیس بومه قضایی خواستارم به این پرونده رسیدگی کنند، بری دیوان بررسی بشه، ببینن آیا چه کاری کرده فرزند من، چه کار کرده 13 ماه ایشون را زیر شکنده کلی هاشی از بود، الان هم اجازه درمان ندن.
برنامه ملاقات، کاری از آرش حسنیا، نوبت اونه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی میشد، ضربه شدیدی به سرش وارد میشود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با دو نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل چند سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش‌ها، از آقای محمدی و دو همپرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه‌نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با دو همپرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد. او در پنجمین سال گذراندن دوره محکومیت خود در سال 91 و پس از پیگیری‌های مداوم برای درمان بیماری‌های خود از مسئولان زندان خواست جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان با بستن پابند و دستبند ایرج محمدی را برای اعزام به بیمارستان آماده کردند، اما او به جای اعزام به بیمارستان با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان انتقال یافت. ایرج محمدی همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حال گذراندن 10 سال محکومیت خود به زندان است.
مجله شبانگاهی رادیو فردا در اینجا به پایان میرسد. اگر به بستر میروید و میخوابید، خوابی خوش و روزی دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنیم. اگر هم که بیدار میمونید، خب بعد ما را از هر ساعت و هر نیم ساعت و در مجله بعدی، مجله نیمه شب رادیو فردا.